ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. تنش بین آمریکا و کره شمالی به سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی منجر شد. دونالد ترامپ بار دیگر ایران را به پایبند نبودن به روح توافق هسته‌ای متهم کرد. و بانک مرکزی عراق میگوید گروه خلافت اسلامی بیش از 800 میلیون دلار پول غارت کرده است. تنش بین آمریکا و کره شمالی در روزهای اخیر به سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی منجر شد. بازارهای بورس در نیویورک، هنگ کنگ، شانگهای، فرانکفورت، پاریس و دیگر شهرهای بزرگ جهان در دو روز اخیر بین 1-2% از ارزش خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سرمایه گذاران بزرگ به خرید طلا روی آوردند که سبب افزایش 2% قیمت آن در هفته جاری شده است. ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و ین ژاپن هم در چند روز گذشته روندی نزولی را طی کرده است. کره شمالی آمریکا را به حمله موشکی به جزیره گوام تهدید کرده و در مقابل آمریکا هم به پیونگیانگ در برابر پیامدهای ناگوار چنین اقدامی هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از ایران به دلیل آنچه پایبند نبودن به روح توافق هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک خواند انتقاد کرد و بار دیگر برجام را یک توافق وحشتناک نامید. دونالد ترامپ افسود که فکر نمی‌کند ایران در حال پیروی از توافق هسته‌ای باشد و در حال پایبندی به روح این توافق. به دنبال دستیابی به این توافق در سال 2015 تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران لغو شد. دونالد ترامپ که در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری وعده خروج از این توافق را داده بود، ماه گذشته وادار شد که این توافق هسته‌ای را همچنان نگاه دارد. پیشتر دونالد ترامپ این توافق را بدترین توافق انجام شده خوانده بود و ایران را به ادامه حمایت از تروریسم در خاورمیانه متهم کرده بود، اما حدود یک ماه پیش پس از نظر مثبت وزارت خارجه آمریکا مبنی بر پایبندی تهران به رعایت برجام، کاخ سفید آن را تایید کرد. بانک مرکزی عراق میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش در مدت 3 سالی که مناطقی از آن کشور را کنترل میکرد حدود 830 میلیون دلار از بانک‌ها و نهادهای آن کشور غارت کرده است. به گزارش مجله نیوزویک، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی عراق تایید شده که بیشتر این پول‌ها از بانک‌هایی که در موسل قرار داشتند به سرقت رفته است. به گزارش نیوزویک، گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش از راه‌های دیگری مانند صادرات نفت، تصرف املاک مردم، قاچاق انسان، کالا و اسلحه نیز کسب درآمد می‌کرده است. در گزارش بانک مرکزی عراق گفته می‌شود که داعش از این پول‌ها برای پرداخت حقوق به اعضای خود و جذب نیروی جدید استفاده می‌کرد. پیش از این هم گزارش‌هایی درباره منابع مالی گروه موسوم به خلافت اسلامی منتشر شده بود که بر مبنای آن داعش ثروتمندترین گروه تندرو در جهان ارزیابی شده بود. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای خاورمیانه تحریم‌های شدیدی علیه رهبران داعش را به اجرا گذاشتند تا از نقل و انتقال پول توسط این گروه جلوگیری کرده و منابع مالی آن را مسدود کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یکی از کلوب‌های خصوصی گلفش گفته است که بعید می‌داند ایران همین حالا نیز به توافق هسته‌ای پایبند باشد. رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید که اگر ایران پایبندی خود را ثابت نکند، به گفته او چیزهای وحشتناکی رخ خواهد داد. این در حالی است که چند هفته پیش دولت آقای ترامپ در گزارشی به کنگره برای دومین بار پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرده بود. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته است که فکر نمی‌کند ایران برای کنترل برنامه هسته‌ایش به روح توافق هسته‌ای پایبند باشد. آقای ترامپ روز 19 خرداد ماه در جمع خبرنگاران در کلوب خصوصی گلفش در نیوجرسی چنین گفت:
I don't think Iran is in compliance. We wrote them a very tough letter to the, as you know, to the Congress.
من فکر نمی‌کنم که ایران به توافق هسته‌ای متعهد باشه. ما دربارشون خطاب به کنگره یه نامه تند و تیزم نوشتیم. من به شخصه فکر نمی کنم که اونا به توافق هسته‌ای پایبندن. آقای اوباما به ایرانیا 150 میلیارد دلار پول داد. بهشون 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد داد که فهمیدنش سخته. خب به هر حال این تصمیم اوباما بوده. به نظر من این توافق وحشتناکه. حالا ایران هم به این توافق پایبند نیست و مشخصاً به روح توافق نیز پایبند نیست. فکر میکنم اگر ایران خودش رو متحد نکنه شاهد چیزای سختی باشیم.
این اظهار نظر آقای ترامپ در حالی بیان می شود که از زمان انعقاد این توافق تا کنون پایبندی ایران به آن 6 بار از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شده است. دولت ترامپ نیز تا کنون 2 بار در 2 بازه زمانی 3 ماهه پایبندی ایران را تایید کرده است. چندی پیش رکس تیلرسن وزیر امور خارجه آمریکا، وزارتخانه‌ای که موظف به تهیه گزارش پایبندی ایران به توافق و ارسال آن به کنگره است، از اختلاف نظرش در مورد برجام با آقای ترامپ گفته بود. در اخبار مربوط به تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای توسط دونالد ترامپ بارها ذکر شده است که آقای ترامپ در مشورت با آقای تیلرسن و دیگر اعضای وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم به تایید این توافق گرفته است.
With respect to my relationship with the president, it's good. The president has repeatedly expressed his confidence in me.
رابطه من با رئیس جمهوری خوب است و او هم بارها اعلام کرده که به من اطمینان دارد و من با این رابطه بسیار راحتم و به راحتی نظراتم را بیان می‌کنم. اختلاف نظر داریم در مسائلی مانند برجام و اینکه چطور می شود از این توافق استفاده کرد، اما فکر می کنم که اگر این اختلاف نظر نبود من چطور می توانستم در خدمت او باشم و به او کمک کنم.
دونالد ترامپ از زمان کارزار انتخاباتیش توافق هسته‌ای ایران را توافقی بد خوانده بود که آن را پس از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری پاره خواهد کرد. با این حال تاکنون به جز تصویب قانون تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران، آمریکا به اقدامی عملی و نه لفظی برای برهم زدن برجام دست نزده است. تحریم‌های غیرهسته‌ای نیست که چندی پیش به امضای آقای ترامپ رسید، ایران را بابت برنامه موشک‌های بالیستیکی و سیاست‌گذاری‌هایش در خاورمیانه تنبیه می‌کند و ارتباطی با برجام ندارد. علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌الملل بحران در امور ایران:
ببینید، متن اولیه این لایحه دارای بندهایی بود که کاملا در تناقض بودن هم با روح برجام و هم با نص صریح برجام، اما با فشار دموکرات ها و همچنین دیپلمات های اروپایی در واشنگتن نهایتا بسیاری از این مشکلات رفع شدن و نسخه ای که به امضای رئیس جمهور رسیده نسخه ای نیست که توسط متحدین آمریکا و حتی توسط طرفداران توافق هسته‌ای در واشنگتن به عنوان ناقض برجام شناخته بشه. علت اصلی اون هم این هست که تحریم‌هایی که اعمال شدن در این مجموعه جدید تحریم‌هایی هستن که فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران رو، یعنی برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های سپاه پاسداران رو در واقع مورد توجه قرار میدن.
آقای ترامپ پیشتر به شکلی مستقیم در مورد عدم تایید پایبندی ایران به توافق در گزارش بعدی کاخ سفید به کنگره هشدار داده بود. گزارشی که در پاییز پیش رو ارائه خواهد شد و اگر در آن پایبندی ایران تایید نشود مشخص نیست چه سرنوشتی متوجه این توافق چند جانبه خواهد بود. گذشته از آمریکا 5 کشور دیگر نیز در این توافق درگیرند و پیشتر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا عنوان کرده بود که فعالیت‌های آمریکا در قبال برجام و بازنگری این توافق به خود آنها مربوط است و اروپا تنها با آن احترام می‌گذارد. آقای ترامپ در گفتگوی با روزنامه وال استریت جورنال که بیش از 2 هفته پیش انجام شده می‌گوید منتظر است تا گروه تحقیق و تفحصش گزارشی پرجزئیات به او ارائه کند که تایید کننده باور او، یعنی عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای باشد. اما از آن سو ایران معتقد است که خود به توافق پایبند و این آمریکاست که ناپایبند است. مقام‌های ایرانی از جمله وزیر امور خارجه که در سمت خود در دولت 12 نیز ابقا شده است میگوید برهم زدن برجام برای آمریکا هزینه دارد که باید آن را بپردازد. یکی از محورهای هفته‌های مقام‌های ایرانی در هفته‌های اخیر آن بوده که آمریکایی‌ها می‌خواهند ایران را وادار به برهم زدن برجام کنند و ایران تسلیم این اتفاق نخواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 4 مرداد ماه در جلسه هیئت دولت:
آمریکایی‌ها یکی از توطئه‌هاشون اینه که به گونه‌ای بازی کنند که ایران بگه من دست از تعهدات خودم برداشتم، ایران بگه به امضای خودم متعهد نیستم. این یک توطئه اخیری است که آمریکا طراحی کرده و به اعتقاد من هرگز موفق نخواهد بود.
از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ، مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکلی گسترده و مداوم یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند. نقض روح برجام بدل به مفهومی کلی شده است که تقریبا شامل تمامی اعمالی می‌شود که دو کشور در رابطه یا در واکنش با یکدیگر انجام می‌دهند، از پرتاب موشک ماهواره برگرفته تا دستگیری شهروندان ایرانی آمریکایی یا وضع قوانین تحریمی کاملا بی ارتباط با مسائل هسته‌ای.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. بحث بر سر کابینه حسن روحانی و وزرای پیشنهادی او همچنان در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات در جریان است. پروانه وحید منش در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، ابتدا از او پرسیده که آیا این کابینه با توجه به شعارهای ایام انتخابات حسن روحانی یک کابینه حد اقلی است؟ علی افشاری:
اگر ما مبنا قرار بدیم حرفها و مواضعی که آقای روحانی در ایام انتخابات مطرح کردن و به خصوص در هفته آخر و همچنین 2 بعد از ریاست جمهوری صحبت‌های نسبتاً تندی که در عرصه گفتمانی و سیاسی داشتن و نسبتاً به شکل مستقیم پاسخ نظرات انتقادی رهبری رو دادن، خب این کابینه ترکیبش تطبیقی نداره با اون مواضع و همچنین اون 24 میلیون رأی. اگه بخوام در کلیتش اگر در نظر بگیریم تناسب نداره، حتی از نگاه حداقلی هم این کابینه رو نمیشه تناسب با برنامه‌ها و حرفاتی در ایام انتخابات مطرح کرد. این کابینه نشانی از اون حرفا نداره.
آیا اصولا کابینه 12 با کابینه 11 تفاوت محسوسی در چینش وزرا و معاونان داره؟
ببینید تفاوت زیادی نداره، ولی به طور نسبی میشه گفت که ضعیف‌تر هست، یعنی از منظر اجرایی، بروکراسی، حالا و 5 بخوام این شاخص‌ها رو مبنا قرار بدیم، به طور نسبی ضعیف‌تر هست. البته منتها خیلی تفاوت نداره، ولی انتظارات در سال 96 و به خصوص فضایی که خود روحانی ایجاد کرد خیلی متفاوت هست با سال 92. از این منظر هستش که خب انتقادات، اعتراضات و نارضایتی خب الان بیشتره و حتی این حالت شوکی هم در بخشی از رای دهنده ها به وجود اومده.
چقدر نبودن زنان و نمایندگانی از اهل سنت میتونه منجر به سلب اعتماد عمومی از دولت حسن روحانی بشه؟
ببینید آقای روحانی با فضاسازی های در ایام انتخابات به همراه آقای جهانگیری به خصوص مناظره های انتخاباتی این توقع رو ایجاد کرده بود که حداقل یکی از زنان در رأس یکی از وزارتخونه ها قرار بگیره و این هزینه چندانی هم برای دولت نداشت. در حوزه اقلیت های دینی مثلا به عنوان مثال یکی از اهل سنت رو اگر میخواستن به عنوان وزیر انتخاب کنند کار به طور نسبی سخت‌تر بود، ولی اون هم ناشدنی نبود. ولی این بی‌توجهی یا خلف وعده و به نوعی وعده نسیه دادن که در سطح معاونت ها یا مدیر کلها این گزینش ها صورت بگیره که اونجا هم ممکنه همین مصلحت اندیشی رو وزرا هم بخوان ادامه بدن، این در کنار ترکیب کلی ضعیف کابینه و شفافی که بین این ترکیب و چهره‌ای که روحانی از خودش در ایام انتخابات به مردم نشون داد یک بحران بی‌اعتمادی ایجاد می‌کنه و تبعات منفی اون هم ممکن استش که فراتر از روحانی کلیت هم اصلاح طلبان رو و هم نیروهای سیاسی که بخوان وعده هایی رو در خصوص بهبود وضعیت زنان و اقلیت های مذهبی وعده بدن اون با دیده تردید به اونها نگاه. البته این ترکیب کابینه 12 خالی از نکات مثبت به شکل کامل نیست. به عنوان مثال انتخاب فردی از مجموعه ارتش به عنوان وزیر دفاع رو میشه یک گام مثبت تلقی.
گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، و با همین گفتگو هم این بخش خبری به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما در رادیو فردا باشید.